رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام های ما رو پذیرا باشید. همراهتون هستیم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. مسئله انتخابات مجلس در ایران موضوع برنامه امشب ماست و به همین منظور آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست، خط رسمی رو با خودمون داریم و این موضوع رو با ایشون به گفتگو می‌گذاریم. تا هفتم اسفند که قرار انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و مجلس خبرگان هم با هم برگزار بشن، ما سلسله برنامه‌هایی رو در این رابطه خواهیم داشت و به جوانب مختلف این مسئله می‌پردازیم. گفتگوی امشب رو با تبلیغات و مبارزات انتخاباتی و فضای سیاسی حول و حوش آن شروع می‌کنیم. آذر مدرسی، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما از اینجا شروع کنیم که تبلیغات و مبارزات انتخاباتی و حتی شام دادن‌های برخی نمایندگان به اطرافیان و مردم در بعضی از شهرها شروع شده. در عباد بزرگ مسائلی مثل کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، زنان به زنان رأی می‌دهند، سهمیه 30% زنان، مجلس نباید تک حزبی باشه و در عباد کوچکتر هم تبلیغات نمایندگان هر دو جناح مثلا مردم طعم فقر را چشیده اند و به اصولگرایان رأی می‌دهند یا اصلاح طلبان حلال بیکاری و اعتیاد جوانان هستند، در جاهایی هم یاد نوشته شده نوشتن به عنوان تبلیغات حامیان روحانی، اعتدالیون مساویست با بازگرداندن امنیت و آسایش به کشور و مردم، و از این دست تبلیغات همیشگی که برای گرم کردن تنور انتخابات همیشه تو همه دوره‌ها دیدیم. به نظر شما این نوع تبلیغات و کمپین‌های همیشگی به خصوص در این دوره ویژگی خاصی رو به این انتخابات این دوره داده و یا اصلا چقدر این تبلیغات واقعی هستند؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو، ببینید مسائل متعددی اینجا طرح میشه. تا اونجایی که به این کمپین ها برمیگرده، این کمپین ها قطعا بیان یه واقعیتی هست، اونم کساد بودن بازار انتخابات به طور واقعی. ببینید اگه قبلا نگاه کنید، سالهای قبل مجلس خبرگان خیلی براش بسیج به اصطلاح تبلیغات انتخاباتی نمی کنن، چون اون جایگاه رو به طور واقعی نداره و بیشتر مجلس شورای اسلامیشون هست که حولش کمپین های انتخاباتی راه میفته و همیشه امکانی بوده برای اینی که حول انتخابات مجلس کشمکش های درون جناحی رو حل بکنن. کمپین امسال و تبلیغاتی که امسال داره میشه یه ویژگی رو داره نشون میده به طور واقعی، و اون هم کساد بودن بازار انتخابات، کساد بودن بازاری که از طریق اعلام خطر اینی که تندروها دارن مجلس رو در دست میگیرن و اگر مردم نیان، اون موقع کسانی که شمشیر رو از رو بستن، جناح به اصطلاح اصولگرایان تندرو، میتونن مجلس رو به تسخیر در بیارن. در نتیجه برای کنار زدن تندروها بیاید در انتخابات، چه انتخابات های مجلس، چه انتخابات های ریاست جمهوری، این یه تبلیغات وسیع یکی از جناح ها بود و جناح متقابلن و در به اصطلاح رقابت با جناحی که همیشه به اسم اصلاح طلب معتدل توی چند ساله حاکمیت جمهوری اسلامی خودش رو نشون داده، جناح مقابل همیشه با پرچم دفاع از انقلاب اسلامی، دفاع از به اصطلاح پرچم سیاسی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو بلند کرده بود و اینطوری تلاش میکردن هر کدومشون مردم رو ببرن پای رای، ببرن پای صندوقهای رای و بازار انتخاباتشون رو به اصطلاح گرم نگه دارن. و مردم همیشه وقتی نگاه کردن که چگونه میتونن جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر کنن، چگونه میتونن کشمکش‌های درون جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنن، پای صندوق رای رفتن یا نرفتن. امسال این ویژگی رو نداره. امسال وقتی که شما نگاه میکنید، جناحی در جمهوری اسلامی با جناح دیگه دعوای عجیبی نداره و از این زاویه اتفاقا بازار انتخابات کساد، به خاطر اینی که اپوزیسیون درونی خود جمهوری اسلامی بی‌معنی شده. اپوزیسیون درونی که یه دوره پرچمش دست خاتمی بود و گویا قرار بود از طریق گفتگوی تمدن‌ها بیاد و به اصطلاح جناح مقابل رو کنار بزنه و جامعه رو به این نوع پای صندوق رای ببره، اپوزیسیون درونی که یک دوره به عنوان سبز اومد وسط و اعلام میکرد که گویا اگر سبز به قدرت برسه میتونه مانع اصولگرایان و مانع جناح رقیب بشه و بتونه رقیب رو کنار بزنه و از این زاویه یک دوره مردم رو به خودشون مشغول کردن و بعد دوره اعتدال بود. امروز همه اینها بی‌معنی شده. امروز همه در حاشیه بالک اصلی جمهوری اسلامی که جناح اعتدال و معتدلیون هستن و ولی فقیه لبیکش رو به اونها گفته و عملا همه در این جناح هستن، همه در حول و حاشیه این جناح دارن به اصطلاح زندگی میکنن و کشمکش های عجیبی ندارن. به طور واقعی اروتیز ها و تبلیغات انتخاباتی و روزنامه های تبلیغات و دعواهایی که روزنامه کیهان از یه طرف اعتماد و آرمان از طرف دیگه میکنن اگه کنار بذارید به طور واقعی دعوای جدی نیست. و از این زاویه ویژگی کمپین انتخاباتی امسال اینه که دقیقاً رو کردن به جامعه، دقیقاً رو کردن به جامعه و دقیقاً دارن تلاش میکنن معضلات اصلی رو که جامعه داره تبدیل بکنن به کمپین انتخاباتیشون و اعلام بکنن که اینها گویا پرچمدار این معضلات اصلی هستن. معضلاتی مثل آزادی، معضل مسئله زن، معضل امنیت، معضل آسایش، معضل رفاه، اینها تبدیل شده به کمپین انتخاباتی و این ویژگی هست که امسال داره. از این زاویه هست که وقتی نگاه میکنید خود ولی فقیه برمیگرده و میگه حتی اگر مخالف نظام هستید در این انتخابات شرکت بکنید به خاطر اینی که اعتبار کشور زیر خطره و اعتبار کشور اگر شما شرکت نکنید به اصطلاح به خطر میفته. جمهوری اسلامی ویژگی امسال انتخاباتش رو باید فقط و فقط در این دید که با پود شدن و بی‌معنی شدن اپوزیسیون درونی خودش رو کرده به جامعه و رو کرده روی معضلات اصلی. اینی که حقیرانه و رذیلانه شروع میکنن فکر میکنن با شام دادن میتونن نشون بدن که میتونن مسئله رفاه رو حل بکنن، فقط و فقط شیادی و فقط و فقط به اصطلاح چیپ بودن و ارزون بودن و توهی بودن دست جمهوری اسلامی و جناحاشونو برای اینی که مردم رو به دنبال خودشون بکشن نشون میده. به هر حال اگر ویژگی داره میتونیم بعداً تک تک به کمپین هایی که راه انداختن، پرچم هایی که به دست گرفتن رو بهشون بپردازیم که فکر میکنم حتما باید بپردازیم، ولی چیزی که ویژگی کل این کمپین ها رو داره امسال و چیزی که ویژگی انتخابات امساله اینه که بازارشون کساده، اپوزیسیون درونیشون به طور واقعی از بین رفته، خطر اصولگرایان تندرو، خطر اسلامیت جمهوری اسلامی، همه اینها امروز از نظر جامعه پوچ و بی‌معنی شده چون همه امروز سر یک سفره نشستن جناح‌های جمهوری اسلامی و دعواهاشون حاشیه‌ای‌تر از اون هست که کسی رو بتونه تشویق بکنه برای زدن تو دهن اصولگرا یا زدن تو دهن بغل دستی بره پای صندوق رأی. و از این زاویه رو کردن به معضلات اصلی جامعه. این وسط یه جریاناتی، شخصیت‌های، جنبش‌های، پادوهای کمپین‌های انتخاباتی خود جمهوری اسلامی شدن که قطعاً به اینها باید پرداخت. ولی مسائل اساسی که امروز جامعه باهاش روبروه، اینا مجبور شدن بیارن روی میز و مجبور شدن پوز و ادای اینی که اینها معضلات ماست و ما میتونیم جوابش رو بدیم. این پوز رو به خودشون بگیرن و تلاش میکنن از این زاویه مردم رو ببرن پای صندوق رأی که فکر میکنم شانس زیادی ندارن چون سابقه ضدیت اینها با حق زن، ضدیت اینها با آسایش و امنیت و رفاه جامعه طولانی تر از اینه که با کمپین های یک ماهه و دو ماهه و چند ماهه بتونن جامعه رو باهاش به دنبال خودشون و به دنبال کمپین هاشون بیارن. همونطور که گفتم میتونیم در مورد تک تکشون صحبت دقیق تری بکنیم، ولی اگه کلی نگاه بکنیم ویژگی انتخابات امسال کسادی بازارشونه و به همین دلیل همه از ولی فقیه تا پادوهای مجلس به تکاپو افتادن که مردم رو با شعارهاشون و با کمپینهاشون پای صندوق رأی ببرن.
بله اتفاقا مسئله مهمی که تو این دوره خودشون خیلی برجستش میکنن به خصوص در دولت، این مسئله برجام و آشتی ایران و غرب و اینکه تحریم ها برداشته میشه، گشایش اقتصادی میشه، مردم به قول شما تو انتخابات شرکت کنید و این مسئله رو خیلی دارن روش تبلیغ میکنن. به فکر میکنه این بتونه بخشی از مردم رو مثل دوره های قبل که با سیاست های مختلف به پای صندوق های رای میکشوندن، این مسئله برجام و برداشتن تحریم ها، این آشتی با غرب و اینا، این بتونه امسال تأثیر بذاره روی این که بخشی از مردم رو به پای صندوق های رای بکشونن؟
من فکر نمی کنم، به خاطر اینی که برجام و آشتی با غرب و شعارهای گشایش سیاسی اقتصادی الان بیشتر از یک سال از عمرش میگذره و جامعه دیده که خبری از گشایش اقتصادی نیست. خودشون دیگه حتی بحث گشایش اقتصادی رو خیلی یواشکی و آروم کنار گذاشتن و اعلام میکنن که مسئله پیچیده تر از اینهاست، سخت تر از اینهاست. انتظار اینی که همه مشکلات اقتصادی که اساساً منظورشون از مشکلات اقتصادی مسئله معیشت و زندگی مردم اون جامعه هست به این زودی حل نمیشه رو امروز همشون میگن، ورد زبون همشون هست. و اینی که هنوز جامعه باید فداکاری بکنه و اینی که هنوز طبقه کارگر باید تو فقر بیشتری باشه برای اینی که آقایان بتونن گشایش اقتصادی خودشون و رشد اقتصادی بورژوازی رو توی اون جامعه تضمین بکنن رو همه میگن. و مردم، بخش اکثریت مردم و طبقه کارگر قطع امید کردن از اینی که گشایش اقتصادی توی اون جامعه میتونه متحقق بشه و قرار گویا در آینده این نزدیک زیر حاکمیت جمهوری اسلامی در اون جامعه رفاه متحقق بشه و فقر از بین بره و یا حداقل تخفیف پیدا بکنه و گشایش اقتصادی به معنای رفاه جامعه، نه به معنای رشد سرمایه گذاری سرمایه های خارجی یا سرمایه داخلی، نه به معنی رشد سرمایه گذاری و تشدید استثمار و تشدید فقر، بلکه به معنی رفاه اکثریت جامعه. من فکر می‌کنم جامعه مدت هاست ازش قطع امید کرده و خود اینها دیگه تبلیغات وسیع روش نمی‌کنن. در نتیجه مسئله گشایش اقتصادی، مسئله برجام، توپ پری نیست برای اینی که بتونن جامعه رو باهاش بکشن. مسئله آشتی با غرب و اینی که امروز جمهوری اسلامی اون ضدیت رو نداره، اگر روزهای اول نقطه قدرتی بود برای جمهوری اسلامی و اینی که ما الان داریم دیگه میریم به جرگه جامعه متمدن و ما رو به عنوان به اصطلاح دولتی قابل قبول از نظر معیارها و استانداردهای بین المللی دارن قبول میکنن، اگر روزهای اول پروپاگاندهای تبلیغاتی میتونست کسی رو دلخوش بکنه به اینی که ما هم داریم در جامعه بین المللی اون تصویر ضد مردمی، ضد به اصطلاح متمدن بودن و ضد مردمی بودن رو ازش میگیره و دارن قبول میکنن، امروز اتفاقا به نقطه ضعف جمهوری اسلامی تبدیل شده. امروز با افتادن پرچم سیاسی ایدئولوژیک اسلامیت جمهوری اسلامی، آشتیشون با غرب و دوستیشون و کنار گذاشتن اون یکی از محورهای اصلی هویت خودش به عنوان یه دولت اسلامی ضد غربی که ویژگی جمهوری اسلامی بود، اتفاقا امروز این به ضعفش تبدیل شده، به خاطر اینی که یه بخش اساسی تا اونجا که به مردم برمیگرده فشار جامعه از پایین عملا داره اسلامیت جمهوری اسلامی رو به سخره میگیره، دارن قوانین اسلامی تو اون جامعه رو به سخره میگیرن و جمهوری اسلامی ناتوان از اینی که به جنگ این به چالش کشیدن بره و به جنگ مردمی بره که از این فرصت دارن اتفاقا بیشترین به اصطلاح عقب نشینی ها رو به جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگی، در عرصه زندگی شخصیشون و در عرصه زندگی اجتماعی تحمیل میکنن. در نتیجه برجام، گشایش اقتصادی، اینها به نظر من امروز برگ برنده نیستن. بیشتر مباحثی همونطور که گفتم مثل دموکراسی، مثل زنان، مثل آسایش و امنیت که شما بهش اشاره کردید و رفاه به یه درجه امروز پرچمشونه. جرأت نمی‌کنن با پرچم رفاه برن سراغ طبقه کارگر، برای اینی که میدونن که میتونه با یک عکس العمل تند از طرف طبقه کارگر روبرو بشه. در نتیجه حتی مسئله رفاه، حتی مسئله سعادت و آسایش مردم به معنی رفاهش رو خیلی خیلی حاشیه‌ای دارن میکنن و بیشتر روی مسائلی میرن که میتونه حساسیت طبقه کارگر رو به اون درجه به اصطلاح برنیانگیزه و میتونه بخش‌های دیگه جامعه رو راضی بکنه و ببره پای صندوق رأی.
بله، مسئله دیگه‌ای که همیشه توی انتخابات مورد بحث بوده و احزاب چپ رو معمولاً ادهی کنش به قول خودشون کنشگران سیاسی یا حتی مثلا به قول خودشون منتقدان نظام نقد میگیرن به احزاب، یا جمله حزب حکمتیست، میگن که شما تو این 37 ساله همش میگید انتخابات نه، تحریم انتخابات، و شما به نوعی لجبازی میکنید با جمهوری اسلامی، حتی یا با مردم مثلا میگن شما شرایط رو تشخیص نمیدید، این دیگه جواب نمیده، هی بگید که در انتخابات شرکت نکنید. حالا این عده که میگم همه احزابی که میگن انتخابات نه یا به قولی تحریم انتخابات، همه رو توی یه کاسه میکنن. میگن که این امکانی به هر حال، چرا که از این امکان استفاده نکنیم؟ ما همیشه چوب اینو خوردیم که شرکت نکردیم تو انتخابات و اینا. پاسختون یا نظرتون در این باره بشنویم.
ببینید، اولا حزب حکمتی هیچ وقت نگفته تحریم. تحریم رو کسی میکنه که کل قوانین بازی رو قبول داره و کل به اصطلاح برنامه‌ای که چیده شده به اسم انتخابات رو قبول داره و این مورد معین رو قبول نداره و تحریم میکنه. ما خیلی روشن گفتیم عدم شرکت به این دلیل که کل این نمایش و بالماسگر رو انتخابات نمیدونیم و فکر میکنیم تو جامعه‌ای که فعالیت سیاسی آزاد نیست، تشکل کارگری آزاد نیست، تشکل مدنی آزاد نیست، کمونیست‌ها توش آزاد نیستن که به آزادی حرف بزنن و کاندید بشن و جامعه رو حول خودشون بسیج بکنن و هر پاسداری و هر چه میدونم دفتر نیروهای انتظامی میتونه هر کسی رو به بهانه مخالفت با نظام ببره زندان بندازه و فعال کارگری رو به خاطر دفاع از حق خودش تو زندان بذارن و کاری بکنن تو زندان بمیره، یه همچین حکومتی مشروعیت نداره و انتخاباتش اساساً مشروعیت نداره. در نتیجه بحث ما برخلاف خیلی از جریاناتی که امروز تحریم میکنن فردا نمیکنن، یه طیف از این کنشگرانی که امروز بدو بدو دارن میرن توش انتخابات میکنن، زمانی که فکر میکردن که نماینده های اصلاح طلبشون دارن حذف میشن، پرچم تحریم رو بلند کردن و امروز میرن. اونها میتونن این کارو بکنن چون یک انتخابات به نفعشون نیست، یک انتخابات دیگه به نفعشونه، جزئی از اون سیستم هستن، کل اون سیستم و سیستم حاکمیتش رو قبول دارن. در نتیجه در یک انتخابات شرکت میکنن، در یکی نمیکنن. خیلی از جریاناتی که به اسم اپوزیسیون فعالیت میکنن این کار رو کردن، به تبع صاحبان اصلی جنبششون توی خود حاکمیت، آقای خاتمی شانس داشته تحریم نکردن، شانس نداشته تحریم کردن، نماینده هاشون حذف شده تحریم کردن، حذف نشده تحریم نکردن. ما جزو این لیگ نیستیم، ما جزو اون لیگی هستیم، ما جزو اون بخشی از اون جامعه هستیم که کلیت این بازی رو قبول نداریم و فکر میکنیم این بازی هر چیزی میشه اسمش رو گذاشت غیر از انتخابات. به اتفاقی داره میفته میشه اسم هر اسمی رو بهش گذاشت غیر از اینی که مردم توی این جامعه حق انتخاب دارن. این تفاوت ماست با اون طیفی که یه روز تحریم میکنه و یه روز نمیکنه. در نتیجه بحث ما متفاوته. بحث بر سر لجبازی یا درس گرفتن از تجربیات هم نیست. به نظر من کسی اینو میگه که خودش دوباره فکر میکنه امروز باید شرکت کرد و فکر میکنه امروز فرصتی هست برای اینی که بره توی این بازی و فرصتی هست برای اینی که توی این بازی و توی این به اصطلاح چیزی که اسمشو میذارن انتخابات سهمی ببره. طیفی از جریانات امسال خیلی خیلی فعال تر از 4 سال پیش یا انتخابات مجالس قبلی دارن شرکت میکنن، به اونها میپردازیم. ولی تا اونجا که به ما برمیگرده، همونطور که به یه کارگر نمیشه گفت ببینید به شما آزادی تشکل نمیدن، کوتاه بیا درس بگیر برو تو خانه کارگر فعالیت کن و خانه کارگر رو به عنوان ارگان کارگری به رسمیت بشناس، میشه به همین جامعه گفت به شما که بیشتر از این حق انتخاب نمیدن، خب برین توی همین مجلس انتخابات تو این انتخابات شرکت بکنید و بهش و اسمشو میذارن از فرصت استفاده کردن. شما همین پکیج رو بیارین توی اروپا به مردم اروپا بذارین در مقابل مردم اروپا و بهش بگین که این انتخابات آزاده، ببینین چی جوابتونو میدن. معلوم نیست این جریانات کجا هستن که با شارلاتانیزمشون بر میگردن و این پکیج رو در مقابل جامعه ایران قرار میدن و میگن کوتاه بیاید درس بگیرید، همینه که هست، این جمهوری اسلامی قراره بمونه و شما بیاین تمکین کنین و بیاین قبول بکنید و بریم توی مسحکش شرکت بکنید و این کلاه رو بذارید و این توهین رو به خودتون قبول بکنید که این انتخاباته و شما حق انتخاب دارید و بعد اسمشو میذارن استفاده کردن از فرصت. این استفاده کردن از فرصت نیست. تا وقتی که توی یک جامعه ای آزادی کامل نباشه، حرف از انتخابات آزاد پوچه. توی حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ نوع آزادی وجود نداره. زمانی که آزادی فعالیت احزاب سیاسی ممکن شد، زمانی کارگر رو به خاطر دفاع از حقش دستگیر نکردن، زمانی که زن آزاده رو به خاطر اینکه حجاب اسلامی رو رعایت نکرده محکوم به زندان نکردن، زمانی که آپارتاید جنسی رو تو اون جامعه برداشتن، اون موقع میشه حرف از این زد که آیا آزادی هست که اصلا در این انتخابات شرکت کرد یا نه. در نتیجه پوز کسی که از گذشته درس میگیره رو به خود گرفتن و روی منبر رفتن و درس دادن به جریانی که حاضر نیست در این انتخابات در یک همچین مضحکه‌ای با شرکت بکنه و روی منبر رفتن و درس دادن اینی که درس بگیرید از گذشتتون و لجبازی نکنید، بیشتر از اینی که یک شارلاتانیزم سیاسی کامل باشه نمیشه هیچ دیگه، هیچ چیز دیگه ای رو بهش گفت. اینها فقط و فقط جریاناتی دارن این حرف رو میزنن که امسال دریچه رفتن خودشون و جریان خودشون در حاکمیت رو در مجلس قوی میبینن، فکر میکنن میتونن در مجلس قوی تر بشن، طرفداران دولت اعتدالن، به اسم چپ، به اسم راست، به اسم ناسیونالیست کرد، به اسم ناسیونالیسم ایرانی، به اسم فعال کارگری، به هر اسمی که هستن، دریچه‌ای براشون باز شده که جناح خودشون رو، جنبش خودشون رو تقویت بکنن و پوز این رو میگیرن که گویا عاقلانی هستن که از گذشته درس گرفتن و دارن به کسانی که لجبازانه روی یک موضع و روی یک سیاست تاکید دارن درس میدن که درس بگیرید از گذشته، تجربه بکنید و از فرصت استفاده بکنید. ما قطعاً، ما جامعه طبقه کارگر قطعاً باید از این فرصت استفاده بکنیم، ولی استفاده‌ای که با ما میکنیم و بحثی که ما داریم اینی که دوره انتخابات چه فرصتی رو برای ما باز میکنه با فرصتی که جریانات پرو رژیمی دارن و جریاناتی که متعلق هستن به خود رژیم، به اسم اپوزیسیون، به اسم کنشگر، به اسم فمینیست، به اسم ناسیونالیست، به اسم جمهوری خواه و لیبرال دارن امروز تبلیغ میکنن، فرصتی که ما ازش استفاده میکنیم کاملا متفاوته و کاملا مشخص چطوری استفاده میکنیم.
حتما به این پردازیم که چطور از این فرصت استفاده بشه. شما میونی حرفاتون از این کنشگران و منتقدان و اینا حرف زدی، طیفی از اینها بخششون حقیقتا رانده شدگان از حکومتن، بخششون خودشون تو حکومت بودن دوره‌ای، بخششون هم به قولی مخالف نظامن، فراخانی رو صادر کردن به اسم فراخان برای لغو نظارت استوساوی بر انتخابات و گفتن که این اولین گام به سوی انتخاباتی دموکراتیک و آزاد و سالم است و نمیدونم این برای برقراری حاکمیت ملت بر اساس حقوق بشر ما این فراخان، اگه این فراخانمون بگیره، اینا ایدهاشونه که و یا این نتایجشه، یا برای انتقال بیخشونت حکومت به یک نظام سیاسی که در آن قوای حکومت تنها ناشی از اراده ملت باشد، نمیدونم برای انتقال حق قانونگذاری به نمایندگان واقعی ملت، برای ساختن ایرانی آزاد و آباد، از این دست حرفا بر حال فراخانی رو صادر کردن. من اتفاقا دوست دارم اسم چند نفرشون رو بگم، مثل محسن سازگارا یا عبدالله مهتدی، حشمت تبرزدی، حسن یوسفی اشکوری، علیرضا نوریزاده، حسن شریعت مداری، عرض کنم خدمتون ناهید بهمنی، منصور اصالو، این تیفی از این بخش، از این تیف، این فراخان رو چطور میبینید؟ یا اصلا این تیف چی میگن؟
ببینید این تیف همونطور که خودشون از فراخانشون مشخصه تیفی هستن که فکر میکنن که اگر نظارت استثوابی نباشه و اگه شورای نگهبان کسی رو حذف نکنه انتخابات آزاده تو اون جامعه. خب این تبین یه عدهیه، تبین یه جنبشه، تبین یه جریانات و احزاب و شخصیت‌هایی که یه بخششون اونجا رو امضا کردن، از ناسیونالیست‌های کردی مثل شرفگندی و مهتدی گرفته تا سازگارا تا اوسانلو. اینا خب یه جنبشی هستن که فکر میکنن که اگر این حق رو از یه عده‌ای بگیرید که نمایندگانی رو، کاندیداهایی رو حذف نکنن، این دیگه انتخابات آزاده. اینی که این وسط احزاب سیاسی دیگه آزادن براشون مهم نیست، اهمیتی نداره. اینی که کارگر رو، تشکل کارگری آزاده، براشون جایی نداره. اینا نماینده یه جنبشی هستن که اگر نظارت استثوابی رو بردارین، نه با جمهوری اسلامی نه با انتخاباتش مشکلی ندارن و دارن این تلاش رو میکنن. نمیدونم امروز که 93% کاندیداها تایید صلاحیت شدن و صاحبان اصلی کاندیداها همه راضین، از رفسنجانی تا خامنه ای و شریعت مداری کیهان جمهوری اسلامی تا روحانی، همه راضی هستن، نمیدونم دیگه اینا مشکلشون چیه. قاعدتا امروز که اکثریت کاندیدها تعیین صلاحیت شدن و هیچ شخصیت جدی که گویا کاندید این دوستان هست اگه رد صلاحیت نشده خب نظارت استصوابی هم هست، یه خورده لیبرال شدن، دوستان باید خیلی راضی باشن. در اینجا اینا جریاناتی هستن که به قول شما یه بخششون طیف توده یکسریتی و قدیم نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا هستن که از حاکمیت انداختنشون بیرون، دوباره دارن تلاش میکنن یه جوری ادای وظیفه بکنن به جمهوری اسلامی، خب نظارت استصوابی رو وردارن یا یه خورده لیبرالش بکنن. فکر نمیکنم امروز که دیگه 93% کاندیداها تعیین صلاحیت شدن این دوستان صداشون در بیاد و دیگه حرفی برای زدن داشته باشن. مشکلشون حل شده، انتخابات آزاده و احتمال زیاد فردا میشنوید که براتون فراخوان میدن مردم برین به ایشون رأی بدین یا به اوشون رأی بدین. اینا جنبشی هستن که میگم نهایت خواستشون و نهایت آرزوشون و نهایت تصویرشون از آزادی اینه که به دوستان ما در عموزاده های کوچولوترمون توی حاکمیت اجازه بدین اینا هم بیان تو مجلس یا انتخاب بشن یا بالاخره کاندیداتوریشون رو رد نکنید، ما راضی هستیم. خب اینا خیلی وقت این تیف هستن، اینی که کی امروز میره توش یا نمیره توش تعیین کننده نیست، اینا بخشی از ناراضیان درون حکومتی جمهوری اسلامی هستن که همیشه در انتخابات ها فرصتی پیدا میکنن برای اینکه ابراز وجود بکنن و فرصتی پیدا میکنن برای اینکه سهم خواهی خودشون و امکان ایفای نقش تو چارچوب جمهوری اسلامی و سیستم موجود رو پیدا میکنن و تلاش میکنن که خودشون رو جا بدن. امسال هم به بهانه مجلس دهم این امکان رو پیدا کردن. نظارت استصوابی همیشه مورد نقد اینها بوده، همونطور که مورد نقد در اون حکومتیای ناراضی از دست شورای نگهبان هستن بوده. امروز فکر میکنم اینا ساکت میشن بعد از اینی که انتخابات تموم شده. ربطی به آزادی و انتخابات آزادی که اون جامعه میخواد و تشنشه و براش سالهاست داره تلاش میکنه، اینها هیچ ربطی به اون ندارن. بیشتر تو حاشیه راستشو بخواین، حتی در متن اتفاقات نیستن، اینها در حاشیه که انتخابات مجلس دهم قرار میگیرن و تو همین چارچوب باید دیدشون.
بله، در حرفای قبلیتون شما به این اشاره کردی که انتخابات فرصتی رو برای طرح طالبه علیه جمهوری اسلامی، مطالبه طبقه کارگر علیه جمهوری اسلامی هست، یه فرصتی هست، ولی فرق میکنه مطالبه‌ای که مثلا حزب حکمتی میگه با دیگرانی که به هر حال میگن باید از این انتخابات استفاده کرد، مثلا میگن ائتلاف باید کرد یا همین مسئلهی که الان اشاره کردیم. یه مسئلهی هست که معمولا در حول و حوش انتخابات برای تظاهر خودنماییم شده باشه یه مقدار بگیر ببنده و سرکوب و یه ذره کاهش میدن معمولا جمهوری اسلامی. خب شما هم اشاره کردید فرصتی هست در حول و حوش، چطور این تفاوت که میگید، این فرصت که باید از استفاده بشه و متفاوت مثلا حرفای ما یا ما متفاوت میگیم که ازش باید استفاده بشه، چطور میشه اصلا از این فرصت استفاده کرد؟
ببینید همونطور تو بخش اول فکر کنم صحبت کردیم، انتخابات که میشه بالاخره جامعه وارد یه دوره تحرک سیاسی میشه، یه دوره تحرک سیاسی که بحث بر سر آینده جامعه، بحث بر سر امروز جامعه، بحث بر سر چگونگی مقابله با معضلاتی که جامعه داره، بحث بر سر اساساً معضلاتی که جامعه داره باز میشه، مستقل از اینی که من و شما بخوایم، مستقل از اینی که مردم اون جامعه بخوان. انتخابات ها در همه جا این رو میاره رو و در همه جا بحث اینی که آینده این جامعه باید چی بشه و معضلاتش چی هست رو میاد و همیشه توی انتخابات ها دور قبلم گفتیم کمپین های از طرف جناح‌های مختلف راه میفته. امسال کمپین‌های دست راستی از طرف یه عده‌ای به اسم فمینیسم راه افتاده که چهره مردانه مجلس رو تغییر بدیم، گویا اگر زنان برن اونجا و قوانین ضد کارگری، ضد انسانی، ضد زنی رو تحمیل بکنن و تصویب بکنن، خیلی زنان جامعه ایران خوشحال میشن و اعلام میکنن که ما به برابری رسیدیم چون زنان نماینده ما رفتن گفتن آپارتایت جنسی باید حاکم بشه و این عین برابری ماست. کمپین های دست راستی اینطوری خیلی راه افتاده و عده‌ای از این کنشگران لیبرال هم کمپین دست راستی اینی که گویا داره دموکراسی در جامعه میاد چون ما دیگه حذف نمیشیم، نظارت استصوابی ما رو حذف نکرده، پس این عین دموکراسی است، راه انداختن برای ما به عنوان کمونیستا، برای جامعه، برای مردم معترضی که میدونن این مسخره بازیه و میدونن که به طور واقعی انتخابی ندارن و میدونن که هیچ کدوم از کسانی که تا حالا رفتن توی اون مجلس نشستن نمایندگان اون جامعه نیستن و هیچ وقت نه فقط نمایندهشون نبودن بلکه ضد انسانی ترین و ضد ارتجاعی ترین و ضد مردمی ترین چهره ها رفتن توی اون مجلس نشستن. این انتخابات امکانی هست برای اینی که یک، اولا اگر بحث بر سر آینده جامعه و سرنوشت جامعه است، بهترین وقته که ما بگیم که ما فکر میکنیم آینده این جامعه باید چی بشه. اگر بحث بر سر حق زن هست و اینی که گویا تغییر چهره مردانه مجلس یعنی برابری زن، بهترین وقت هست برای مدافعان حق زن و برای زنان آزاده که توی اون جامعه هستن حرف از این بزنن که برابری زن یعنی چی و چگونه این حاکمیت با برابری زن، با حرمت زن، با احترام زن 30 و چند سال گذشته در تضاد بوده و در تضاد هست. اینی که چگونه قوانین حاکم توی اون جامعه علیه حق زن، علیه برابری زن و علیه رهایی زن بوده و اینی که چگونه کسانی که به نام فمینیست امروز یه همچین کمپین دست راستی رو راه انداختن چگونه در مقابل این جنبش و در مقابل این تحرک و این مبارزه برای برابری و رهایی زن قرار گرفتن. بهترین فرصت برای اینی که بگیم ما معنی برابری زن رو چگونه میبینیم و ما برای این برابری زن چه مبارزه‌ای رو در دستور خودمون قرار میذاریم. اگر حرف از رفاه زده میشه، بهترین وقته که ما بیایم وسط و بگیم که ما تصویرمون از رفاه چیه و دستمزد چندرغازی که به طبقه کارگر میدن چرا رفاه نیست، چرا مبارزه با فقر نمیشه و ما چگونه فکر میکنیم باید فقر رو ریشه‌کن کرد، ما چگونه فکر میکنیم باید عدالت اجتماعی رو آورد و ما چگونه فکر میکنیم رفاه همین امروز توی اون جامعه ممکنه اگر اینها از حکومت برن کنار و ما حکومت رو به دست بگیریم چگونه رفاه رو توی اون جامعه متحقق میکنیم. امروز اگر تجمعات در اون جامعه ممکنه به اسم انتخابات، به اسم مبارزه انتخاباتی، امروز بهترین وقته که من و شما کارگر، جوون، زن معترض توی اون جامعه تجمعات خودمون رو داشته باشیم و بگیم ما تصویرمون از آینده جامعهمون چیه و ما چگونه میخوایم آینده جامعهمون رو رقم بزنیم و ما چگونه فکر میکنیم میشه. و مهمتر از همه اینه که بهترین فرصته که اعتراض وسیعمون رو و اعتراض گستردمون رو علیه نه فقط این مضحکه‌ای که راه انداختن به اسم انتخابات، نه فقط علیه خود جمهوری اسلامی و نمایندگانی که دارن اونجا توی مجلسشون نشستن، بلکه علیه کل این پادوها و مهرهایی که برای انتخابات بازارگرمی میکنن به اسم فمینیست، به اسم لیبرال، به اسم جمهوری خواه، به اسم مدافع امنیت، علیه همشون بیشترین اعتراض رو را بندازیم و بیشترین و رادیکالترین اعتراضات رو علیهشون را بندازیم. اگر امروز جمهوری اسلامی برای اینی که بازار انتخاباتش رو گرم نگه داره یک سر سوزن از سرکوبش کم میکنه و یک سر سوزن تلاش میکنه چهره لیبرال و چهره به اصطلاح دموکراسی دموکراتیکی رو به خودش بگیره برای اینی که جهان بین المللی و دنیا بهش به عنوان یه حکومت مشروع نگاه بکنه، بهترین وقته که ما بیشترین اعتراض رو بکنیم، بیشترین تجمعات رو داشته باشیم و بیشترین تبلیغات رو علیه کلیتشون بکنیم، از ولی فقیه و روحانی گرفته تا فمینیست ها تا امضا کنندگان اون توماری که دارن مردم میبرن پای صندوق رای و علیه تمام کسایی که به اسم کنشگر دارن امروز جامعه رو بسیج میدن برای اینی که ببرنشون پای صندوق رای و بهشون بگن که کانال بهبود زندگیتون رای دادن به 6 تا نماینده مرتجعه که برن اونجا بشینن و فردا علیهتون تصمیم بگیرن. ما باید علیه همشون اعتراض رو راه بندازیم. در نتیجه بله، باید از این فرصت استفاده کرد. بله، نباید منفعل نشست. ما هم قبول داریم. بله، نباید فقط نظاره‌گر بود. ولی رفتن توی این بازی شرکت کردن بازیچه دست جمهوری اسلامی شدن، برعکس علیه کلش وایسادن و علیه کل مسائلی که دارن طرح میکنن حرف زدن، تجمع کردن، اعتراض کردن، عین فعال بودن توی دوره انتخابات. در انتخابات نباید شرکت کرد، ولی باید بیشترین تحرک رو علیه کل انتخابات و علیه کل کسایی که دارن براش بازارگرمی میکنن از بالا تا پایین، از راست تا چپ، فعالانه ترین کاریه که میشه در دوره انتخابات کرد و ما تلاش میکنیم این تحرک رو توی اون جامعه دامن بزنیم و دعوت میکنیم تا تمام فعالین کارگری، تمام فعالین واقعی مدافع حقوق زن، تمام جوانها و تمام آزادی خواه ها رو به اینی که بیشترین تحرک رو علیه این بازی و علیه تمام بازیگرانش و علیه تمام پادوهایی که به اسم اپوزیسیون، به اسم چهره های کنشگر مدافع حق زن یا مدافع حق مردم دارن درش بازی میکنن، بیشترین تحرک رو دامن بزنن. دعوتشون میکنیم که این تحرک رو، و فکر میکنیم فرصت مناسبیه برای اینی که یک همچین تحرکی رو در اعماق جامعه راه انداخت. این بهترین استفاده کردن از فضای انتخاباتیه، بدون اینی که وارد اون بازی بشیم و بدون اینی که بازیچه دست هیچ کدوم از جناهای جمهوری اسلامی یا طرفدارانشون به اسم اپوزیسیون بشن جامعه.
آذر مدرسی، من همچنان که تو مقدمه گفتم سلسله برنامه‌هایی رو حتما خواهیم داشت در رابطه با انتخابات و سراغ شما واس خواهیم اومد. واسه این بخش من سوال دیگه ای ندارم. اگه شما فکر میکنید نکته مهمی هست که بگید میتونی اشاره کنید، اگه نه خیلی ممنون از توضیحات.
نه خیلی متشکرم. همونطور که گفتید مسائل زیادی رو دارن طرح میکنن، کمپین هایی که راه افتاده لازمه تک تک در موردشون صحبت بشه، ولی حتما برنامه های دیگه هست و میتونیم حتما در برنامه های دیگه در مورد تک تک کمپین هایی که راه انداختن صحبت بکنیم. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتیم.
خواهش میکنم، مرسی از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومونو با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی در رابطه با انتخابات و مبارزات انتخاباتی و تبلیغات حول و حوش آن گوش دادید. این برنامه اینجا به پایان میرسه. تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.